بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. در تفسیر این آیه نورانی مرحوم کلینی از امام صادق علیه السلام نقل فرمودند که هم المسلمون لآل محمد، کسانی که مورد بشارت حضرت حق هستند و سخن را می شنوند و از بهترین سخنها پیروی می کنند، کسانی هستند که تسلیم خاندان رسالتند. بعد اضافه می فرماید الذین اذا سمعوا الحدیث، اونها که وقتی سخنی را می شنوند، حدیثی را می شنوند، لم یزیدو فیه و لم ینقصو من، نه در او اضافه می کنند و نه از او کم می کنند. جا او بهی کما سمع او، همان گونه که شنیده اند آن را روایت می نمایند. چند نکته در جلسات گذشته راجع به این حدیث نورانی که با سند موثق هم نقل شده عرض کردیم. سومین نکته‌ای که در این رابطه قابل توجه است این است که این روایت دلالت دارد که اگر کسی سخنان اهل بیت رو در کنار سخنان مدعیان رهبری و زعامت جامعه اسلامی قرار بده و مورد بررسی قرار گیرد، به سادگی میفهمه که حق با اهل بیت، یعنی خود متن سخنان بیانگر این واقعیت هست که مدعیان رهبری در مقابل اهل بیت سلام علیکم و رحمت الله صداقت ندارند. چرا؟ چون این روایت می‌فرماید الذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول. می‌فرماید مصداق این کسانی که بهترین سخن را می‌شنوند و یا روشن‌ترین مصداق، بزرگترین مصداقی که این آیات دارند، سخن را می‌شنوند و از آن پیروی می‌کنند، از بهترین آن پیروی می‌کنند، پیروان اهل بیت هستند. خب پس نتیجه‌ای که ما در از این سخن در کنار اون سخن در کنار اون آیات می‌گیریم این است که باید مدعیان رهبری سخنشون هم وزن چی نباشه، هم وزن سخنان اهل بیت نباشن، که این آنها که خردمند هستند، آنها که اولو الالباب هستند، آنها سخن اهل بیت رو، یعنی عقل چیکار میکنه؟ عقل میگه سخن این رو بپذیر. این یعنی به سادگی این قابل فهمه برای هر عاقل. نکته چهارم این است که عقل با تأمل در رهنمودهای اهل بیت به روشنی درک میکنه که تنها راه سعادت این است که به طور مطلق تسلیم رهنمودهای اهل بیت بشه. این که میگیم اهل بیت ولایت مطلقه دارن معناش همین است، یعنی سخن اونها 100% منطبق با موازین عقلی و علمی است و تنها راه سعادت انسان این است که تسلیم اهل بیت باشه، که میگه همول مسلمون، تسلیم است اینجا دیگه، چون اینها هیچ اشتباهی در رهنمودهاشون وجود ندارد، امکان وجود نداره، چون مسئولیت از خطا دارد. و آخرین نکته این که یکی از روشنترین مصادیق پیروی اهل بیت پرهیز از تحریف سخنان اهل بیته، چون میفرماید الذین اذا سمعوا الحدیث جاءوا به کما سمعوا. میفرماید یکی از مصادیقش، چون اون موقع معلوم میشد خیلی در حرفای اهل بیت، در سخنان اهل بیت دست میبردن، میفرماید یکی از مصادیق تسلیم اهل بیت بودن یه از حرفای ما رو کم نکنید، زیاد نکنید، تحریف نکنید، نه تحریف معنوی کنید نه تحریف لفظی، کم و زیاد نکردن یکی از مصادیق تسلیم اهل بیت بودنه. صلواتی خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.
در بحث های گذشته در مورد بیعت با رهبری به این نتیجه رسیدیم که تأمل در آیات و روایاتی که درباره بیعت وارد شده، بیعت با رهبر از نگاه اسلام انشاء نوعی معامله و قرارداد و عقد هست که بیعت کننده متعهد می شود در برابر تأمین نیازهای مادی و معنوی او توسط رهبر تا پای جان در اجرای خواستهای رهبری از او اطاعت کنه. این یه نوع عقده و این حقوق متقابل با صراحت در روایات آمده که این حق متقابله، یه عقد است، یک معامله است. و در زمان امامان معصوم این عقد چه اثر داره؟ نقش بیعت در عصر پیغمبر یا امامان معصوم تنها در مقام اثبات هست، در مقام ثبوت نقشی نداره. ولایت امام و پیغمبر ثبوتاً به اعتقاد قاطبه شیعه اینها ولایت الهی است، و ولی اثباتاً این عقد اثر داره، هم اثر داره و هم یکی از آثار اون این است که نقضش چیه؟ حرام است. و هر کس که نقض کنه این بیعت رو دو تا گناه کرده، یکی اطاعت از رهبری نکرده، یکی اینکه نقض بیعت کرده. و اما در زمان غیبت که این الان بحث اصلی اینجاست، در عصر غیبت بیعت چه نقشی داره؟ آیا در ثبوت ولایت شرعی نقش داره یا در اثباتش یا در هر دوتا؟ اینجا باید دید کدام یک از مبانی رو در ولایت فقیه ما میپذیریم. مبانی مختلفی گفتیم وجود داره در ولایت فقیه. اگر قائل به نسب شدیم، در عصر غیبت گفتیم ولی فقیه منصوب امام معصوم است، نسب عام دارد، اینجا نتیجه این مبنا این می شود که فقیه جامعه شرائط رهبری ثبوتاً ولایت داره، چون منصوب امام دیگه. اگر این مبنا رو پذیرفتیم این میشه ثبوتاً ولایت رو داره. چرا دیگه؟ ثبوتاً میگه من این رو نسب کردم، فعین جعلته حاکما دیگه. اگه قبول کردیم این رو، رو مبناست دیگه، بحث مبنایی. اگر قبول کردیم اونهایی که میگن نسب عام دارد، فقیه نسب عام داره، ثبوتاً اینها منسوب امام هستن، یعنی منسوب امام هستن ثبوتاً. ولی فعلیت اثبات همون فعلیته. فعلیت ولایتشون چیه؟ فعلیت ولایتشون نیاز به بیعت داره، یعنی اثبات در مقام اثبات فعلیتش نیاز به اثبات داره. حالا یه سوال مسئلتون در اینجا، آیا مردم میتونن در این صورت، در این صورتی که در بر این مبنا نصب باشه، میتونن شرط بذارن برای بیعتشون؟ بله. اینجا باز جای بحث هستش که آیا مردم میتوانن شرط بگذارن یا نمیتوانن. در این که بیعت شرط فعلیت ولایت فقیه هست اثباتن، این تردیدی نیست. امام هم این جمله رو از امام من یادداشت کردم، میخواید ملاحظه مراجعه کنید، صحیفه نور جلد 21 صفحه 129. یه نامه ای آیت الله مشکینی به امام دارن در رابطه با متمم قانون اساسی در تاریخ 9/2/68، یعنی یه فاصله خیلی کمی هستش تا وفاته. بله؟ خیلی خوب. آذر ماه نه، خرداد. خرداد دیگه، خرداد بله. خدمتتون عرض کنم که تقریبا حدود یک ماه قبل از وفات بله میشه. ایشون راجع به متمم قانون اساسی آقای مشکینی که رئیس مجلس خبرگان بود یه نامه‌ای دارن در اونجا، که یعنی اون موقع تا اون موقع در قانون اساسی قبل شرط رهبری این بود که مرجعیت هم شرط بود. یه نظرخواهی کردن برای اینکه در این شرط تجدید نظر کنن که مرجعیت شرط رهبری نباشه، تنها اجتهاد کافی باشه. برای امام در اونجا جواب دادن و این تیکش مربوط به این بحث ما میشه. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری به عهده گیرد، قهرن او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است. که امام در اینجا رأی مردم رو شرط نفوذ حکم ولی فقیه میدونه، یعنی در واقع میفرمایند که هر مجتهد عادلی این ثبوتاً ولایت داره ولی حکمش نافذ نیست. یعنی چیه؟ یعنی فعلیت نداره، فعلیت نداره ولایتش. ولی اگر مردم مستقیم رأی دادن یا به واسطه خبرگان به او رأی دادن و قهرن مورد قبول مردم واقع شد، این چی میشه؟ بعد از رأی مردم این حکمش نافذ میشود. خب پس اینجا تا اینجا این حرفی نیست که اگر مردم رأی دادن به، البته اینم باز حالا یه بحثی داریم که در ادامه خواهم گفت، ولی سوال این است که آیا ولایت رو مبنای ولایت مطلقه، رو مبنای ولایت مطلقه، چون اونایی هم که قائل به نسب هستن همشون ولایت مطلقه رو نمیگه، قبلا هم عرض کردیم، رو مبنای ولایت مطلقه آیا مردم میتوانند شرط بذارن برای رأیشون، برای بیعتشون رأی بگذارن یا نمیتونن؟ از امام نقل شده که این شرط قابل تغییر نیست. هم من خودم یکی دو بار به صورت‌های مختلف از حاج احمدآقا نقل کردم، هم آیت الله مؤمن که خب تو شورای نگهبان هستند و اون موقع بودن، خدمتتون عرض کنم که از امام تو یه سوالی که ازشون کردن و جواب داده، ایشون گفتن مکرر، امام میگفتن که میفرمودن که این ولایت قابل تقیید نیست. اگر ما ولایت قابل تقیید نباشد، ولایت مطلقه قابل تقیید نباشد، اینجا نتیجهش این است که نمی شود با قانون اساسی ولایت رو چیکار کرد؟ مقیدش کرد. اگر ولایت مطلقه قابل تقیید نباشه، اگر قابل تقیید باشه می شود شرط وظایف گذاشت. یعنی وظایفی که وظایف خاص رهبری هست، وظایف خاص رهبری آمدیم در قانون اساسی آمده، اگر ولایت مطلقه قابل تقیید نباشه نمی شود برای بیعت شرط گذاشت. معناش این است که قانون اساسی، ولی اون که مردم به قانون اساسی رأی دادن، ولی فقیه در اختیارات ولی فقیه نمیتونن تصرف کنن. ولی اگر بشود در بشود تقیید کرد، اگر اینجوری بگیم که شایدم با این بیانی که عرض میکنم بشه این تقیید رو انجام داد، بگیم اگر فقیه متعدد نبود، فقط فقیه واجد شرایط رهبری یکی بود، اگر یکی بود در اینجا دیگه تقیید معنا نداره، مردم فقط مثل امام معصوم میشه. اگر قائل به نسب شدیم، این با این مقدماتی که عرض کردم، قائل به نسب شدیم، قائل به ولایت مطلقه شدیم، تنها فرد واجد شرایط رهبری هم یکی بیشتر نیست، یا بالاترین شرایط رهبری یکی بیشتر نداره، اعلم یکی هست، اتقا یکی هست، مدیر یکی هست و دیگه غیر از اون وجود نداره، در اینجا ولایت مطلقه هم داره دیگه. اینجا ظاهراً اینجا ممکنه بگیم که نمیشود، فقط مردم وظیفه دارن مثل امام معصوم با او بیعت کنن، او هم ولایت داره در اینکه حکومت رو ایجاد کنه. تشخیص شرایط با خبرگان باس باشه دیگه، مثل خود تقلید که آدم میکنید میگه دو تا خبره باس باشه، اون شرایط هم میتونن مردم تعیین کنن که تو قانون اساسی مثلا مشخص شده که مثلا چند تا خبره باشه. حالا اونا همه بحث داره، اینا همه اینا جای بحث داره. ارتباطش اینه دیگه، عرض کردم فعلیه در فعلیتش اثر داره دیگه. اگر ما گفتیم که در فعلیت، اگر اینجوری گفتیم، گفتیم که دو نفر الان اینجا هستن هر دو واجد شرایط، درسته؟ بله، میگه من با این شرط بیعت میکنم، مثل این که فرض کنید که دو تا قاضی اینجا هستن که میتوانم من به او این مراجعه کنم، میتونم به او مراجعه کنم، من میگم به این شرط به شما مراجعه میکنم، شما که این خصوصیات رو رعایت، نه در اصل حکم ها، در این خصوصیات، این شرایط. مثلا فرض کنید میخوام بگم در، حالا مگه در زمان امام معصوم شرط نمیگذاشتن شروط بیعت؟ با امام حسین میومد میگفت من با شما به شرطی بیعت میکنم که تا اینجایی که مثلا برای شما فایده دارم، اینجا چیه؟ اینجا با همراه شما باشم، از در اونجا که فایده نداشتم دیگه، جنگ دیدیم که هیچ اثری نداره، دیگه منم چیزی نداشته باشم، مسئولیتی نداشته. امام حسین علیه السلام طبق این نقلی که داریم حضرت قبول کردن و بعد هم آمد رد کرد که اشاره میکنیم، بعد هم آمد گفتش حالا دیگه به درد شما نمیخورم و برم، خدا حافظ، حضرت هم گفت خب برو و بیعتشو برداشت. میخوام بگم در اصل، حالا همین در اینجا، در اینجا هم همینه بگیم، میگیم که فرض کنید که مردم میان اینجوری بیعت میکنن، میگن تو این چارچوب قانون اساسی بیعت میکنیم، میگیم ما در شرایطی با شما بیعت میکنیم، به این فقیه رأی نمیدیم، به شما رأی میدیم که شما طبق این قانون عمل کنید، اونم قبول میکنه، عقد دیگه. اگر قبول کرد که طبق این قانون عمل کند، اگر قبول کرد رهبری که طبق این قانون عمل کند، این میشه یک عقد، طبق این عقل مقید هستش که باز عمل کنه دیگه، از این نمیتونه خارج بشه. میگه ما به شرط این با شما و الا مثلا با اون یکی بیعت بکنیم. حالا در حتی اگر یکی هم باشه، حتی اگر یک رهبرم باشه، یک وقتی مسئله قضا هست، در مسئله قضا فرق میکنه، فتوا هست فرق میکنه، ولایت قضا ولایت فتوا اون قابل تغییر نیست که بگه من به شرط این که به شرط این با تو بیعت میکنم که اینجوری فتوا بدی. خب این بعد اینطوری نمیشه. یا مثلا به شرط این به شما بیعت میکنم که میام به شما مراجعه میکنم که به نفع من قضاوت کنی. این نمیشه. حکم خدا رو نمیشه عوض کرد. ولی فرض کنید که به شرط این که فرمانده کل قوا با کی باشه، این چه اشکال داره؟ به شرط این که فرض کنید که محدوده اختیارات در مدیریت اجتماعی اینجوری باشه، این ظاهرا میتونیم بگیم اشکالی نداره. ولی به هر حال این دیگه مبنایی میشه، بگیم که ولایت مطلقه باز قابل تغییر هست یا ولایت با بیعت قابل تغییر هست در اونجایی که حکم الهی نباشه، در غیر از احکام الهی، در امور مدیریت اجتماعی اینجا میتوانیم احتمال داره که بتونیم بگیم که این. حالا اگر هم قائل نشدیم، اگر این رو قائل شدیم که اون وقت میشه در چارچوب قانون اساسی ولایت فقیه رو تعریف کرد، و الا ولایت فقیه رو نمیشه در چارچوب قانون اساسی تعریف کرد. اون وقت میشه در اون صورتی که بگیم قابل تغییر نیست، مقید ولایت فقیه تنها میشود قانون الهی، یعنی تشخیص خودش و اینکه کجا شرع به من اجازه داده دخالت کنم، کجا شرع اجازه نداده به من. اگر نتوانستیم در چارچوب قانون اساسی ولایت مطلقه رو تغییر کنیم، نتیجهش این میشود. حالا اون دیگه میگم مبنایی هستش دیگه. اگر مبنای ما این شدش در ولایت مطلقه فقیه گفتیم قابل تغییر نیست، یعنی از روایات اینجور استفاده میکنیم، همان ولایت معصوم هست که عرض کردم. ولایت معصوم هم تازه در بیعتش، بیعت در خود ولایت معصوم هم شرط میگذاشتن و شرط هم قبول میکرد معصوم. حتی در اونجا هم ممکنه بگیم در اجراء ولایت در غیر از احکام الهی، اونجا میتونیم بگیم در امور مدیریتی، در امور مدیریتی ممکنه بگیم اونجا قابل تغییر هست. خب حالا اگر قائل به نسب نشدیم، که دو تا مبنای اصلی در اینجا هست دیگه، یا میگیم از ادله لفظی نسب میفهمیم، کما این که خب عده‌ای از فقهای بزرگ این رو فهمیدن، یا بگیم از ادله لفظی نسب نمیفهمیم. در اینجا خب راهی جز انتخاب وجود نداره دیگه. اگر نسب رو نفهمیم راهی جز انتخاب وجود نداره. به همین جهت ما در حکومت دینی یا باید قائل به نسب باشیم یا باید قائل به انتخاب باشیم. هرچند مبانی مختلفی گفتیم، ولیکن یکی از این دوتاست دیگه. حالا بحث وکالت نظارت هم عرض میکنیم، ولی همه اینها تو این قالب میاد، همه این تو این دوتا قالب میاد. یکی قائل باشیم به نسب و بگیم فعلیت میدهد نظر مردم به ولایت، یکی قائل بشیم که اصولاً ولایت فقیه با انتخاب تحقق پیدا میکنه. خب در اینجا اگر قائل به نسب نباشیم و به مردم نقش بدیم در انتخاب ولی فقیه، در اینجا میتونیم بگیم که بیعت هم در نقش در ثبوت ولایت داره، بیعت مردم، انتخاب مردم، هم نقش در ثبوت ولایت هم در اثبات. و اینجا دیگه ولایت فقیه با ولایت معصوم اینجا چیکار میکنه؟ تفاوت میکنه. در ولایت معصوم ثبوتاً نیاز به انتخاب مردم نداشت. اگر ما قائل به نسب نشدیم، در اینجا هم ثبوتن هم اثباتن اینجا چیه؟ این نیاز پیدا میکنه. کما اینکه گفتن که حالا بعد توضیح خواهم داد خدمتتون، که قائلین به انتخاب میگن اصلا ولایت هم ثبوتن، یعنی این عقد ولایت سبب میشود ثبوتن ولایت بیاد. اینجا در اینجا البته اینجا یه مسئله هست، یه بحث هست، وقت در بحث وکالت من عرض میکنم، یه بحث هستش که اصلا انسان میتواند اختیارات خودش را به کسی دیگه منتقل کنه یا نمیکنه. این میتونه یا نمیکنه. اصلا میتونه برای خودش ولی تعیین کند یا نه. بعضیا گفتن اصلا انسان نمیتواند برای خودش ولی تعیین کنه، فقط خدا میتواند ولی تعیین کنه. این حالا در بحث وکالت و ولایت، فرق وکالت و ولایت عرض میکنیم، که این رو در ادامه بحثمون حال ممکنه به هفته آینده به این بحث میرسیم که بحث ولایت و نظارت هم باید اینجا، برای اینکه بحث تکمیل بشه باید اینجا داشته باشیم، ولی اونجا ما عرض خواهیم کرد. خب حالا بنابراین فقهای واجد شرایط رهبری پیش از بیعت مردم یا نمایندگان مردم بر مردم ولایت ندارن، حالا یا ثبوتن و اثباتن ولایت ندارن رو منبعی انتخاب یا اثباتن ولایت ندارن، ولی بعد از این که مردم با اونها بیعت کردند یا نمایندگان مردم باشون بیعت کردند، اینجا ولایت پیدا میکنن حتی بر فقهای دیگر ولایت پیدا میکنن و سرپیچی از احکام ولایی اونها چیه؟ جایز نیست. حالا چه مبنای انتخاب رو بگیریم، چه مبنای چی رو بگیریم، چه مبنای انتصاب رو بگیریم. اینجا دو تا مسئله دیگه راجع به بیعت هست، این رو عرض کنم بعد یه جنبندی نهایی داشته باشیم و بعد بریم بحث وکالت. خب گفتیم ماهیت بیعت نوعی معاهده و قرار داده که یک طرفش بیعت کننده است، یک طرفش هم بیعت پذیره. بنابراین سه تا رکن داره بیعت. رکن اولش بیعت کننده است، رکن دومش بیعت پذیره و رکن سومش پیمان فرمان رهبری است که سه تا رکن داره و طبق شرایطی که در این پیمان ذکر میشه محتوای بیعت میتونه چیکار باشه؟ میتونه محتوای بیعت متفاوت باشه. که یکی از مسائل مهم بیعت با رهبران سیاسی تناسب شروط بیعت با مقتضیات زمان و نیازهای مادی و معنوی جوامع مختلفه، که ممکنه بیعت در کشور ما با بیعت در یک کشور دیگه متفاوت باشه، بیعت در این زمان با بیعت در زمان دیگه متفاوت باشه و رهبری میتواند در جلب آرای اکثریت مردم موفق باشه که هم زمان شناس باشه، هم جامعه شناس باشه، هم روان شناس باشه. که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم اگه ما شروط بیعت در این 9 تا بیعتی که عرض کردیم، در این 8-9 تا بیعتی، حالا یکیش که بیعت جن بود ما نمیدونیم اون خیلی خصوصه، ولی اون 8 تا بیعتی که داره شما نگاه میکنید هر بیعتی شرایط خاصی داره. بیعت میگه با این اول که بیعت الاسلام نمیاد بس شرایط سیاسی بذاره، در بیعت عقبه اولم بازم شرایط سیاسی نه، اونجا شرط تبلیغ میگذاره، در از بیعت سوم شروع میکنه شرط سیاسی گذاشتن و شرط سیاسی هم باز شرطش دفاع تا پای جان نیست، یواش یواش این شروط رو چیکار میکنه، که یعنی نشون میده پیغمبر هم جامعه شناس بوده، حالا غیر از جدای از مسئله اتصالش به وحی و مسائل دیگه، مسائل غیبی، نشون میده که هم روانشناس بوده، هم مثلا میاد میگه با یه کسی میاد بیعت کنه، در یه روایتی دارد پیغمبر یه کسی اومد باش بیعت کنه، حضرت فرمود که به شرط اینکه باهات بیعت میکنم که باباتو بکشی. خب این چه جور شرطی است؟ ابایه او که الا ان تقتل ابای، میکشم بیعت تو قبول کن به شرط اینکه اونم گفتش چشم میکشم، دست بده، دست داد و بیعت کرد. حضرت بعد فرمود که توجه داشته باشین ما شرط بیعتمون کشتن پدر نیست، من میخواستم ببینم تو راست میگی یا درست نمیگی، امتحان. مثلا قضیه حضرت ابراهیم علیه السلام که گفت انی اراف المنام انی اذبحک، حضرت فرمود نه شرط بیعت ما این نیست، ولی من میخواستم ببینم که تو تا چه اندازه صداقت داری. این شرط یا در میخوام میگم با شرایط روحی، روانی شخص، گروه، زمان، مکان، این شرایط بیعت فرق میکرد که حالا خوبه در این شرایط مختلف این هم در مسئله نظام اسلامی مورد توجه قرار بگیره. نکته دیگر وفای بیعته که ضمن مباحث گذشته عرض کردیم، ولی حالا جنبندیشو خلاصهشو عرض میکنیم. با توجه به اون چه در تبیین ماهیت بیعت مورد بحث قرار گرفت، بیعت نوعی عقده که مشمول قانون کلی اوفو بالعقود میشه و بر این اساس وفای به بیعت امام عادل واجبه و شکستنش حرامه. بلکه از گناهان کبیره است، مگر اینکه بیعت پذیر اجازه فسق بیعت رو بده.
در غیر امام
معصوم امام عادل عرض کردیم دیگه، امام عادل. یا بیعت کننده ضمن بیعت مجاز بودن به فسخ رو چیکار کنه؟ شرط کنه، که در ماجرای عاشورا هر دو مورد پیش آمد. یعنی هم این که امام معصوم بیعتش رو برداره، هم این که شرطی با امام معصوم بگذارن و طبق اون شرط بخوان که ما دیگه بیعتتون بردارد و حضرت هم بیعتش رو فسخ. نکته دیگه، مسئله دیگه، چگونگی بیعت هست، چجوری میشه بیعت کرد. خب احادیثی که کیفیت بیعت مسلمانان با پیغمبر خدا رو تبیین کردن، اگه ما در این احادیث تأمل کنیم میتونیم بگیم چگونگی اخذ بیعت در نظام اسلامی بستگی داره به سنت و فرهنگ جامعه در انعقاد این پیمان. در اونجا که انتخاب
اثباتش و ثبوتش با مردم باشه، انتخاب.
خب بله،
اگه سر از بیعتش مثلا که انتخاب کنه،
خب اونایی هم که میگن انتخابی، میگن که میگن ولایت شعنی داره فقیه، میگن ولایت بله ولایت شعنی میگن داره. به همین جهت مردم موظفن اگر امکان داره تشکیل حکومت اسلامی با یک فقیه واجد شرایطی بیعت کنن و حکومت اسلامی تشکیل بدن. بله، یکی این که چرا نیامدی کسی رو معین کنی برای اینکه اگر بشه ها، اگر بشود کسی که کسی رو معین کرد و طبق بر حکومت اسلامی تشکیل، چرا حکومت اسلامی اینجا اینجوری میگیم دیگه، میگه چرا اقدام نکردی برای تشکیل حکومت اسلامی، دومیش نه که چرا مثلا به تقلب. بله،
در مبنای انتخابی نمیتونه که تو ولی من هستی به شرطی که مثلا حرام
خدا رو حلال کنه. اون که در هر دوتاش شکی نیست. اون که وقتی ما در امام معصومش اینو گفتیم، در ولی فقیه نسبیش گفتیم، در اینجا که حتما میگیم دیگه. نمیشه در احکام خدا که نمیشه، اون که به طریق اولاست در اینجا. خب خدمتتون عرض کنم که ما اگه این روایات شروط بیعت رو ببینیم، میتونیم بگیم که چگونگی بیعت منطبق با سنت‌های و فرهنگ‌های مختلفه. یه وقت بود که دست میدادن، حالا دست دادنشون هم به چه شکلی بود، این یه شکل خاصی بود در دست دادن برای بیعت با رهبری. یه وقتی ممکن است که این باشه که بیان رأی تو صندوق بندازن، یه وقت باشه با راهپیمایی بگن، که مثلا آقای سیستانی ها میگن که مقبولیت عامه از هر راهی این چی بشه، از هر راهی اثبات بشه، این بیعت صورت میگیره، میتونه صورت بگیره. بله؟ بله، که حالا اینا در آینده صحبت. به هر حال مشروط هست چیزی که هست خلاف کتاب سنت نباشه، یعنی اون سنتی که با احکام قطعیه اسلام مخالف هست، با اونجور نمیشه بیعت کرد. ولی باید هر راهی که بتوانن ابراز کنن اون عقد رو، با اون میشود بیعت کرد. خب این از این. در اینجا بله، رأی کی؟ رأی به چی میگن؟ رأی به
کسی میخوام به عنوان رهبر انتخاب کنم.
خب
در اون زمان رأی گیری هنوز مشخص نیست کسی داره رأی میاره،
یعنی دو نفر هستن برای رهبر. بله. اگر دو نفر باشن بخوان چیز کنن، بعد میگه که من با اون کسی که بالاخره اون کسایی که رأی میدن به عنوان عقد با رهبر هستش، هر کدومی که بیشتر بود میشه هر کی رأی میده، رأی دادن دو جوره دیگه، اینم البته دیگه میشد عرض کنیم نگفتیم که رأی دادن یک وقت می رأی به وکالت میده، یک وقت رأی به ولایت میده، این دوتا با هم دیگه فرق میکنه دیگه، مثل رأی به نمایندگان مجلس یا رأی به رهبری، توجه کردی؟ رأی به رهبری هم یک رأی به خبرگان میده یا رأی به خود رهبری میده. الان تو نظام ما که این پیش نمیاد دیگه، اینجا در نظام ما چجوری رأی به خبرگان میدن، خبرگان رأی که اونا اهل حل و عقل هستن در واقع، اونها رأی به رهبری میدن، خبرگان که رأی میدن اینجا رأی اونها در واقع بیعت با رهبری هستش. بیعت با رهبری هست چیزی که از هر کدوم که مبایعینش بیشتر، یعنی بیعت کنندگانش بیشتر بود طبیعتاً. یعنی بیعتشون اثر نداره، یعنی فعلیت نمیرسونه، یعنی اثر نداره، بیعت کردن و اثر نداره. خدمتتون عرض کنم که خب با توجه به این که ما در مجموع عرض کردم دو تا مبنا بیشتر نداریم در تشکیل حکومت اسلامی بر اساس بر مبنای ولایت فقیه، یک مبنای انتصاب است که اکثریت فقها این رو میگن، طرفدار این نظریه انتصاب هستن، یک نظریه انتخاب است که عده‌ای هم این رو گفتن. خب حالا ما میخواییم بگیم که این دو نظریه چه مشترکاتی دارن، این دو نظریه مشترکاتشون چیه، اون چیزایی که با هم دیگه اختلاف دارن چی هست، نتیجه این دو نظریه چی میشه. اون نظریه وکالت از این بحث ما خارج هست، چون هیچ فقیهی از فقهای ما مسئله وکالت و نظارت رو مطرح نکرده، یا لا ما خبر نداریم. بخاطر آخرین نظریه‌ای که وجود داره همین مسئله انتخاب هست، انتخاب ولی فقیه هست نه انتخاب وکیل، وکالت فقیه نداریم. فقها در گذشته و حال دو تا نظریه بیشتر وجود نداره، یکی ولایت فقیه، یکی انتخاب و انتخاب ولی فقیه، یکی انتصاب ولی فقیه. حالا اونم رسیدگی میکنه، ولی که میخوایم بگیم چه مشترکاتی بین این دو نظریه وجود داره، چه اختلافاتی در این دو نظریه وجود داره. هر دو نظریه لزوم تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت رو میپذیرن، یعنی هر دو از همه فقها، یعنی این اتفاقی است که همه فقها این لزوم، یعنی چه انتصابیون چه انتخابیون، همشون قائل هستند به این که حکومت اسلامی در زمان غیبت باید تشکیل بشه، در این اختلاف نیست. دومین وجه اشتراک بین دو نظریه، اصل ولایت فقیه یعنی زمامداری جامعه اسلامی به وسیله فقیه عادل، این هم در هر دو نظریه قابل قبوله، یعنی هم انتخابی ها طبق اون شرایطی که برای ولی میدونن میگن باید فقیه عادل به ولایت انتخاب بشه، هم انتصابی. خب نکته سوم، هر دو گروه از فقها میپذیرن که ولایت در مورد پیغمبر اکرم و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین این انتصابی بوده، این انتخابی نیست، انتخاب فقط در اثبات ولایت هستش نه در ثبوت ولایت، این در اینم باز تردیدی نیست هر دو. بله باز یک نقطه مورد اشتراک اینه که طرفین در منصب‌های در دو منصب فقیه، یکی افتاء یکی قضاوت، در این هیچ اختلاف ندارن که انتصابیه. انتخابی ها هم اونایی که قائل به انتخاب هستن در دو مسئله قائل به انتصاب هستن، یکی مسئله افتاء یکی مسئله قضا، در اونجا اونا همه میگن این اتفاقی هست که ولایت در اینجا هست، که ما اونجا گفتیم که در بحث آراء و نظریه‌ای که میگفتیم گفتیم فی الجمله مسئله ولایت فقیه چیه، فی الجمله مورد اتفاق هست که در اینش هیچ که اتفاق هیچی هیچ کس اختلاف نداره.
ممکنه بگید شأنیت ابداعه باز انتخاب مردمی که مرجعشون چه کسی باشه،
نه انتخاب دیگه در اینجا نیست دیگه، انتخاب دیگه اینجا خب انتخاب مرجع، ولی که نسب هستش که نسب فقها در اونجا مورد اختلاف نیست، نسب فقها در اینجا مورد اختلاف، در اونجا نسب عام در اینجا انتخابی ها حرف دارن دیگه، انتخابی ها در اینجا نه حرف دارن، اونا حرف ندارن ولی که اینا حرف دارن. به هر حال پس هر دو گروه میپذیرن که در مسئله افتاء و قضاء در اینجا مسئله انتصاب است، ولی در این که در سایر مناسب فقیه که حاکم بشود بر جامعه اینجا اختلاف هستش. یکی میگن یه دهی میگن انتصاب است، بعضی میگن دلیلی بر نسب در اینجا وجود ندارد که تو این بحثو کردیم. باز پنجمین ششمین میشه؟ پنجمین میشه دیگه، پنجمیش میشه، بله درست گفتم. باز هر دو گروه از فقها اتفاق دارن که منشأ مشروعیت ولایت خداونده، چه انتخابی ها چه انتصابی ها. چیزی که از در این مطلب بحث دارن که خداوند این ولایت رو به عنوان به نحو انتصاب در اختیار فقها قرار داده، یا اینکه برای رأی مردم هم نقش قائل شده. اونهایی که قائل به انتخاب هستن قائل هستن که خداوند در زمان غیبت به مردم این اختیار رو داده که چیکار کنن، اون رهبر جامعه خودشون رو انتخاب بکنن. این هم ثبوتن هم اثباتن. حالا یه چند تا نکته دیگه هستش که انشاءالله در جلسه آینده خدمتون عرض خواهم کرد. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.